به نام خداوند جان و خرد، سلام بر دانشجویان عزیز. در ادامه درس تاریخ و تمدن یا همون فرهنگ و تمدن و اون مبحث نهضت ترجمه و اون طبقه بندی علوم، من به نظرم میرسه که کتاب الفهرس ابن ندیم را خدمت و معرفی کنم. یعنی حتی اگر ما بخش عمده از سال را، ترم را، وقت و انرژیمون رو میذاشیم روی کتاب، ارزشش داشت، چرا که این کتاب تمام کتاب‌های موجود در قرن چهارم در بغداد را شامل میشه. حالا کلمه تمام را از افرادی مثل من توقع نمیره به کار ببرن، ولی بیشتر کتاب‌های موجود در روزگار ابن ندیم را ایشون گردآوری کرده. ابن ندیم، محمد ابن اسحاق ابن ندیم، که در سال 380 وفات میکنه، یک صحاف یا براق شیعه مذهب بوده، در بغداد زندگی میکرده. برای همین کار خودش به خارج از بغداد سفر میکرده، به موصل مسافرت داشته، به کار عرض کردم وراقی و کتاب فروشی مشغول بوده. منتها یک کتاب فروش یا وراق ساده نبود که برای صحافی یا نسخه نویسی تلیفات علما نشسته باشه، بلکه هنرمند بود و در سنجش و ارزیابی کتاب توانا. مؤلفی بود که به شهادت کتاب الفهرست توانسته با نهایت درایت و دقت آثار باستانی ملل را جمع‌آوری نماید و جز آن نیز کتابی به نام التشبیهات و الاوصاف تألیف کند. و این کار در آن دوره و زمان که وسایل تحقیق و روابط بین الملل و به دست آوردن مبانی عادات و اخلاق و معلومات سایر ملل بی اندازه دشوار و محدود بوده، این بغدادی که شاید جز عربی زبان دیگر نمی‌دانسته کاری انجام داده که شایسته تکریم و احترام و اعجاب و تقدیر بوده و چراغی برافروخت که تا دنیا دنیاست آن چراغ پرتو انداز زاویه های تاریکی است که دانشمندان اشتیاق به کنجکاوی آنها را دارند. اگر ابن ندیم در زمان خود تنها به وراق و کتاب فروش بودن معروف بود، امروز مورخی شناخته می شود که تحقیقات و گفته هایش مأخذ و مستند رجال علم و ادب است. ولی متاسفانه در کتاب های شعر احوال و آثار دانشمندان چیز قابل توجه و استفاده درباره زندگانی و سال تولد و سایر کارش به دست می آوریم و مورخان در این قسمت چشم پوشی کرده و شاید از روی تعمد نخواستن نام او را در صف علمای بزرگ قرار داده باشند. شاهد و معید گفتار ما شرحی به قلم یکی از استادان دانشگاه مصر در مقدمه است که برای چاپ الفهرست در سال 1348 هجری نوشته و ما شمه ای از آن را به نظر خوانندگان محترم می رسانیم. استاد مزبور می گوید تاریخ دادرس دادگستری نیست تا هر کسی را به تناسب کارش شهرت دهد و به اندازه شایستگی و استحقاقی که دارد مکافات بخشد. چه بسا اشخاصی را که از تلفیق و به هم بافتن گفته‌های دیگران صفحاتی سیاه کردن با القاب بلند بالا یاد نموده و نام آنها را جاودان داشته و برعکس کسانی را که در حقیقت نابغه زمان خود در علم و عمل بودند نادیده انگاشته و نمونه آن رفتاری است که نسبت به ابن ندیم روا داشته است. ابن خلکان نامی از او نبرده، در حالی که از کسانی نام برده که در مقایسه با ابن ندیم پشیزی ارزش نداشتند و همچنین صاحب فوات الوفیات در استدراکاتی که بر وفیات الاعیان نوشته نامی از ابن ندیم نبرده و کسانی هم که نامی از او برده‌اند به اندازه ای مجمل و ناقص است که مقصود کس را در شناختن ابن ندیم ایفا نمی نماید، چنان که یاقوت در کتاب معجم الادبا همین قدر گوید: محمد ابن اسحاق ندیم مکنا به ابوالفرج کنیه پدرش ابو یعقوب مصنف کتاب الفهرست است که بسیار خوب و با احاطه کامل آن را از کار درآورده و میرساند که اطلاعات کاملی در فنون علمی داشته و از وی نیز چنین کاری بعید نبود، زیرا کارش وراقی و کتاب فروشی بوده و در مقدمه کتابش گفته که آن را در سال 377 تألیف کرده و به جز این فهرست کتابی نیز به نام التشبیهات دارد و از شیعیان معتزله به شمار می رود. این از تمام آنچه یاقوت نوشته و از این ترجمه و سرگذشت هیچ به دست نمی آید که تولد ابن ندیم در چه سال و در کجا بوده و چگونه زندگی کرده، چه معلوماتی داشته، چه زمانی وفات یافته. همینقدر هم می دانیم که ابن نجار در کتاب ذیل تاریخ بغداد می گوید ابن ندیم کتاب الفهرست را در ماه شعبان 377 تألیف نمود و در 20 شعبان 385 وفات یافته است. خب مذهب ابن ندیم شیعه بودنش مسلمه و از تظاهر به شیعه بودن نیز خودداری نمی کنه و در هر جا که نام حضرت علی و اولادش به میان آمده با جملات علیه السلام و علیه السلام از آنها یاد نموده که این کار از مختصات شیعیان است. شاید این معنا یعنی نسخه چستر بیتی است که مسلمان از روی نسخه اصلی استنساخ شده و در نسخه چاپی هر جا که دنبال نام ائمه رضی الله عنه یا عنهم یا کرم الله وجه باشد کار نویسندگان سنی است که با عادت دیرینه خود چنین می نویسند. زمان تولد و وفات ابن ندیم. تاریخ تولد ابن ندیم کاملا معلوم نیست، از خود اون چیزی نقل نشده، کسی هم به طور ثابت اشاره به آن نکرده، فقط در کتاب هدیت الاحباب دارد تولدش در جماد آخر سال 297 بوده و در سال 375 وفات یافته که اگر وفاتش را 380 بدانیم هنگام وفات 83 سال داشته، اگر 385 بدانیم هنگام وفات 88 ساله بوده. خب میریم سراغ اون مطالبی که من از کتاب استخراج کردم. ابن ندیم کتاب باب بندی میکنه. فن اول کتابش از مقاله اول در باب زبان عربی و فارسی و قلمهای آنهاست. بعد میاد منشأ خط عربی رو میگه، بعد خط همیری یا همون مسند یمنی رو میگه که میگه از فارسی از ایرانی گرفته شده، بعد خطوطی که مصاحف یعنی قرآن ها رو با او می نوشتن، نویسندگان قرآن، تذیب کنندگان قرآن، بعد میاد سراغ خط سوریانی، بعد میاد قلم فارسی، انواع خطهای ایرانیان رو بررسی میکنه. 7 خط بودن: خط گشتگ، گشتگ دبیره، نیم گشتگ، خط دین دبیره، خط هام دبیره، هام که در واقع از همگان گرفته شده، هم یعنی خط همگانی و عام، بعد خط سغدی که در ماورانهر بوده، خط ارمنی رو میاد میگه، بعد کتاب های پیامبران رو بررسی میکنه، ترتیب نزول قرآن رو، گرد آورندگان قرآن رو، بعد به مصحف امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره میکنه، قاریان هفتگانه قرآن، بعد میاد سراغ کتاب های تفسیر و لغویان و نحویان و کتاب های آنها، بعد به واقدی و کتاب‌های او اشاره می‌کنه، مدائنین و مورخان، بعد به علان شعوبی اشاره می‌کنه که ناسیونالیست ایرانی در واقع، بعد بلازوری را معرفی می‌کنه و کتاباش معرفی می‌کنه، ابوالفرج اصفهانی رو که در واقع کتاب خوبی داره، بعد خطیبان و مترسلان و دیوانیان، عبدالله بن مغفر رو معرفی میکنه. میدونی که عبدالله ابن مغفع از ایرانیانی بوده که علوم ایرانی رو به زبان عربی ترجمه میکنه. بعد متصدی بیت الحکمه سهل ابن هارون دست میسانی، یعنی دشت میشانی خوزستان خودمون بوده. مترجمان از فارسی، شعوبیه، جیهانی از وزرای سامانیان، اتهام بیدینی که به ابوزید بلخی زده شده، بعد ابن خرداد بیرا که یک جغرافیدان و کتابی داره به نام مسالک الممالک یا المسالک و الممالک، ابن فقیه همدانی رو معرفی میکنه، مسعودی مورخ بزرگوار رو معرفی میکنه، کتابهایی رو که در زمینه شطرنج نوشته شده، بعد شعر و شاعری بیش از 20 صفحه رو به شعر و شاعران اختصاص میده، بعد متکلمان رو میاد معرفی میکنه، میره سراغ جاهز، بعد متکلمان شیعه و زیدیه، متکلمان خوارج، بعد صوفیه، اسماعیلیه، به حلاج و داستان حلاج اشاره میکنه، به متکلمان شیعه، فقهای شیعه مثل ابن باب وی، بعد متکلمان اهل سنت، بعد محمد ابن جریر طبری رو جداگانه بررسی میکنه، بحث فلسفه و فیلسوفان ایرانی و انتقال علوم ایرانی به یونان را به زبان یونانی را به خوبی معرفی میکنه، بعد نهضت ترجمه در روزگار مأمون را، بعد کتاب سوزی توسط رومیان را، و میره به دانش هندسه و نجوم و نقش برمکیان در نهضت ترجمه، بعد پسران موسی که در نهضت ترجمه چه نقش بزرگی داشتن، فضل ابن نوبخت، ماشاءالله یهودی، بعد میره تو هم البته فضل ابن نوبخت و ماشاءالله یهودی رو بعد بریم تو بحث نجوم و اون منجمان و کتاب های نجومی، بعد به ریاضیات هندی اشاره میکنه، پزشکی و تاریخچه آن، بقراط و جالینوس، بعد میاد پزشکان دوره اسلامی و پزشکانی که از مکتب جندی شاپور ایران برمیخیزن، حنین، یوحنا، بختیشو، شاپور ابن سهل که رئیس بیمارستان جندی شاپور بوده، بعد رازی و تألیفات او را به خوبی معرفی میکنه، بعد میره سراغ افسانه های فارسیان و بعد میره سراغ سیرت پادشاهان یا خدای نامه های ایرانی و بعد دامپزشکی و مرغان شکاری و مواعظ و حکم و آشپزی و داروسازی و تعبیر خواب و سابعیان حرانی و عیدهای سابعیان و بعد مانی و مذهب او و واجبات در مذهب مانی و بعد خرمدینان و بابک خرمدین و بعد میره سراغ کیمیاگران و کیمیاگران مسلمان. برای شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم. سپاس از اینکه حوصله کردید. کاش میشد این کتاب را به حوصله سر کلاس بررسی میکردیم. خود این کتاب اگر معرفی میشد به جای همون بخشی از کتاب درسیتون، بسیار برای شما سودمند میبود.